بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعدام دلارا دارابی را به شدت محکوم کرد. دانشگاه نورث وسترن آمریکا هم به جمع حامیان رکسانا صابری پیوست. وزیر دفاع آمریکا اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را ظرف یک سال آینده کاری دشوار خواند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 13 اردیبهشت ماه 1388 شده ایم، برابر با 3 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 18 درجه بالای صفر است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 15 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. مهین
با سلام. جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی را به شدت محکوم کرد. بیانیه رسمی اتحادیه اروپا ضمن اعتراض به اجرای حکم دلارا اعدام وی را مغایر تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و افزوده است ریاست اتحادیه اروپا مصرانه از ایران می‌خواهد تا از اعدام نوجوانان دست بردارد و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانین جزایی خود حذف کند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که چنین تخلفاتی از حقوق بشر زمینه تفاهم و اعتماد دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا را کم می کند. گروه زیادی از استادان و دانشجویان دانشگاه نورث وسترن آمریکا با راه اندازی کمپینی در حمایت از رکسانا صابری دست به اعتصاب قضا می زنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این عده قصد دارند تا از این طریق ضمن اعتراض به حکم 8 سال زندان برای این روزنامه‌نگار با او اعلام همبستگی کنند. کمپین رکسانا را آزاد کنید از فردا یک شنبه شروع شده و 12 روز نیز ادامه خواهد داشت. سازمان دهندگان این کمپین از تمام داوطلبان در سراسر دنیا خواستند برای اعلام همبستگی با رکسانا صابری در نوبت‌های 24 ساعته دست به اعتصاب قضا بزنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا طرح اعزام سربازان بیشتر به افغانستان ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده را دشوار خواند. آقای گیتس در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN که قرار است فردا یک شنبه پخش شود، افزود اضافه کردن 10,000 سرباز به نیروهای آمریکایی در افغانستان کاری است دشوار. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت به نظر وی بهتران است که ارتش و پلیس خود افغانستان تقویت شوند. و در پاکستان در 5 روز از عملیات ضربتی نیروهای امنیتی پاکستان علیه مواضع طالبان 16 نفر از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک ژنرال پاکستانی گفت این درگیری در منطقه قبیله نشین مهمن در مرز افغانستان رخ داد و نیروهای امنیتی توانستند به خوبی از عهده مأموریت خود برآیند. گزارش هاکیس در درگیری های امروز 2 نفر از نیروهای امنیتی نیز جان خود را از دست دادند. ارتش پاکستان از هفته گذشته با هدف پاکسازی منطقه ملکه اند از وجود شورشیان طالبان عملیات گسترده‌ای را علیه مواضع آنان آغاز کرده است و آخرین خبر این که اولین مورد بیماری آنفلانزای خوکی در ایتالیا تحت درمان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها این فرد یک مرد 50 ساله است که 5 روز پیش از مکسیکو سیتی برگشته است. یکی از مقامات بهداری ایتالیا گفت این مرد علائم خفیف این بیماری را داشت و بعد از اینکه نتیجه آزمایش او مثبت اعلام شد در یکی از بیمارستان‌های شهر ماسا تحت درمان قرار گرفت. به گفته مقامات رسمی بهداری ایتالیا تا به حال 13 نفر که مشکوک به داشتن آنفلانزای خوکی بودند در این کشور شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفتند، اما هیچ کدام از آنها به نوع خطرناک این آنفلانزا دچار نبوده و خطر مرگ آنها را تهدید نمی کند. حمید،
با تشکر از مهین گرجی، نگاهی می اندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه رسمی اعدام دلارا دارابی را محکوم کرد. این اعدام ناگهانی همچنان مورد بحث ایرانیان و مجامع حقوق بشری است. گفتگویی در این زمینه می شنوید. یک مورد دیگر از زندانی شدن نوجوانی که متهم است در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده است. وی چند روز پیش به قید وثیقه از زندان آزاد شد. گفتگوی با وی در روستایی در اردبیل. بیماری مشهور به آنفلانزای خوکی به کره جنوبی و چین هم رسید. این بیماری چگونه سرایت می‌کند؟ راه‌های پیشگیری از آن چیست و سوالات دیگر درباره آن در گفتگو با یک کارشناس ایمنی‌شناس. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه اوبرهاوزن، یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم‌های کوتاه، آغاز به کار کرد. گزارشی از آلمان. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. امشب درباره مسائل و مشکلات کارگران در ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. از همراهی شما سپاسگزاریم. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه رسمی اعدام دلارا دارابی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه که از سوی دولت چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا صادر شده، آمده است ریاست اتحادیه اروپا به این اعدام به عنوان اقدامی مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران شدیداً اعتراض می‌کند و مصرانه از ایران می‌خواهد از اعدام نوجوانان بپرهیزد. در این بیانیه هشدار داده شده است که ارتکاب چنین تخلفاتی از حقوق بشر از زمینه تفاهم و اعتماد دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا به تدریج می‌کاهد. دلارا دارابی، دختر جوان 23 ساله‌ای که از 17 سالگی به اتهام قتل زندانی بود، پس از 6 سال زندگی آمیخته با کابوس مرگ به طرز غافلگیرانه روز جمعه در زندان رشت اعدام شد. دلارا در زندان استعداد زیادی در هنر نقاشی از خود نشان داده بود و نمایشگاه نیز از کارهای او برگزار شده بود. چند روز پیش آیت الله شاهرودی دستور داده بود که حکم اعدام دلارا به مدت 2 ماه متوقف شود. اعدام دلارا دارابی با تأثیر بسیار عموم روبرو شد و از آنجا که وکیل مدافع او قادر به صحبت نبود، محمد مصطفایی، دیگر وکیل دادگستری و فعال مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال، با نازی عظیما گفتگو کرده است.
ساعت 7 صبح روز جمعه، یعنی دیروز، دلارا از زندان زنگ میزنه و هراسون به مادرش میگه مادر منو دارن میبرن اعدام بکنن. مادرش به دلارا میگه اصلا همچین چیزی نیست، اعدام شما متوقف شده. گفته مادر من تناب دار رو الان دارم میبینم، منو نجات بدید. بعد خواسته با پدرش صحبت کنه، به پدرش هم همین ها رو گفته. قرآن به دست رفتن دم زندان، التماس کردن که بتونن دلارا رو ببینن ولی نتونستن. خبر رسید که در نهایت اعدامش کردن. اعدامش واقعا ناجوانمردانه بود. زمانی که صدام رو اعدام کردن تمام دنیا فهمیدن. وقت اعدام براش گذاشتن. حتما هم به خواسته هاش هم عمل کردن. ولی متاسفانه این دختر بچه رو که واقعا طبع ظریفی داره، هنرمند هست، نقاش هست، گناهش این بود که در زمانی که کودک بود یک حرفی زده بود. حالا یک عملی انجام داده بود. دلارا دارابی بی گناه اعدام شد. مظلوم اعدام شد. من واقعا متاسف هستم از اینکه رئیس قوه قضاییه به افرادی پست میدن که لیاقت این رو ندارن که بخوان اون پست رو به عهده بگیرن، با آبرو حیثیت نظام، با آبرو حیثیت کشورمون بخوان این گونه بازی بکنن. این اعدام سیاهی بود که در کارنامه آقای شاهرودی من دارم میبینم. از همینجا هم اعلام میکنم به وکالت از تمام موکلینم که اکثرا هم زیر 18 سال سن دارن، میخوام که هر چه سریعتر کسانی که به صورت غرض‌ورزی با کینه دلارا رو به این صورت اعدام کردن رو از کار برکنار بکنن. اینها تخلف مرتکب شدن. یکی از تخلفاتشون این هستش که بدون اینکه به وکیل ابلاغ بکنن که زمان اجرای حکم کی هست، حکم رو اجرا کردن.
گفته میشه که در اجرای حکم قصاص حضور اولیای دم یا وکیل اولیای دم ضروریه. آیا در این مورد هم اولیای دم حضور داشتند؟
2 نفر خواهرشون حضور داشتن. 1 نفر از فرزندان متوفا رضایت داده بودن، نیاز به حضورش نبود. از 1 نفر هم فکر میکنم خانم هما امیر افتخاری کالت داشتن. اونها حضور داشتن ولی مهمتر از اونها وکیل محکوم علیه هست که باید حضور داشته باشه و حضور نداشت.
پدر و مادر دلارا وقتی که رفتن به محل اجرای حکم با اولیای دم صحبتی نکردن ازشون بخوانید؟
نه، اصلا اجازه برخورد با اولیای دم رو ندادن.
توی این پرونده از اون شخص دیگه، یعنی اون
امیر حسین، دیگه اون مجازات حبس تعزیری خودشون داره.
چرا شخص خودش صحبتی در این مورد نکرده وقتی که میدونسته که دلارا به خاطر او داره
جون خودش در خطر می.
وکیل دلارا یا پدر مادر دلارا رفتن با اون صحبتی کردن؟
آقای خرمشاهی گفتن حتی در زمانی که دادگاه تشکیل شد از این پسر به عنوان گواه اظهاراتش رو گرفتن، یعنی کاملا جانبداری عمل شد در این پرونده، واقعا جانبداری بود.
اظهارات محمد مصطفی وکیل دادگستری در تهران رو شنیدید درباره اعدام دلارا دارابی و این هم پیام‌های شماری از شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد این اعدام.
می‌خواستم هم در رابطه با این دلارا دارابی، واقعا ما ناراحت شدیم این دختر گرفتن اعدام کردن، اصلا این کسی رو نکشته، اینا علکی مردم ابن دارن میبرن.
خبر اعدام ناگهانی و وحشتناک دلارا دارابی، عزیز ما را که به طرز وحشیانه ضد بشری با طناب ظلم ظالمان سر لطیف آن مظلوم از تن ظریف پاک و مقدسش جدا کردید، به خانواده و ملت افسرده و غمگین ایران تسلیت میگویم. پدری داغدار از آلمان.
من زنگ زدم از طرف خودم و خانوادم به خانواده مرحوم خانم دلارا دارابی تسلیت عرض کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و ما باز هم زندانی شدن جوانی به اتهام قتلی که در سن 17 سالگی مرتکب شده است. 8 سال پیش بود که سلمان 17 ساله را به اتهام قتلی که میگوید آن را مرتکب نشده است به زندان انداختند. سلمان پسر کشاورزی از روستای بورلو از توابع اردبیل است. او که به گفته خودش تا قبل از آن شهر را به چشم ندیده بود، میگوید در اداره آگاهی تحت شکنجه مجبور به اقرار به قتلی شد که هنوز هم اصرار دارد حتی از زمان وقوع آن خبر نداشته، چه رسد به اینکه قاتل باشد. سلمان که 5 روز پیش پس از 8 سال بلا تکلیفی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، در گفتگو با مهین گرجی ماجرای اتهامش را چنین شرح می‌دهد.
سال 1980 بود که منو اداره آگاهی احضار کرد. رفتم اداره آگاهی، اونجا با خب شکنجه‌ها و اینا یه قتل انداختن گردن من، کاری که هرگز خبر نداشتم از اون. بعد با به قول دیگه گل‌های نظامی و اینا ما رو فرستادن زندان که شما بعد این حرفو بگین، این چیزی که ما میگیم قبول کنین آزاد میشین. بعد این قولا دادن ما رو هم یه خود شکنجه کردن دیگه، چون موقعا 17 سالمون بود یه مجبور شدیم قبول کنیم اینا.
خب سلمان، بعد از اینکه قتل رو پذیرفتین چه اتفاقی افتاد؟
این ما رو فرستادن زندان که 8 سال پرونده طول کشید. بعد 8 سال هم که خب برای جریان تو پرونده اتفاق افتاد، یه بار حکم دادگاه بدوی توسط شعبه دوم دیوان عالی کشور تایید شد جهت ابرام و استیضان به رئیس قوه قضاییه ارسال شد که با امان ماده 2 از اختیارات رئیس قوه قضاییه این پرونده نقض شد، مجددا به دادگاه بدوی ارسال شد که دادگاه بدوی مجددا اصرار به حکم قصاص حکمشون رو صادر کردن که باز پرونده به دیوان ارجاع شد که در شعبه 20 دیوان عالی کشور پرونده مجددا نقض شد. بعد از تکمیل پرونده باز به دادگاه بعدی اومد که 3 نقض از دیوان و تایید از دادگاه بعدی، 3 مورد اتفاق افتاد که بار 4 دیگه دادگاه اینجا تشخیص بر این داد که هنوز قاتل پیدا نشده و ما رو با سند وثیقه فعلا آزاد کردن که ما فعلا 5 روز آزاد شدیم.
بله سلمان، من یه نامه از شما خوندم که اون اشاره کرده بود به اینکه مامورین آگاهی اردبیل شما رو کتک زدن، تایید میکنید این رو؟
بله قطعا این مامورین کتک زدن و شکنجه کردن، چیزی که برخلاف مقررات یعنی پرونده های جنایی هرگز نباید در اداره آگاهی مورد شکنجه و آزار قرار بگیرن که متاسفانه برخلاف اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینجا اعمال شد. تا کنون هم هیچ برخوردی با یه چنین مأمورایی نشده و اینا داره میخواهشون ادامه میدن.
خب شما از کی تونستین وکیل بگیرین اون وقت؟
تقریبا وقتی کار از کار گذاشته بود اجازه دادن که وکیل بگیرم. بعد من وکیل گرفتم سالان 5 تا وکیل عوض کردیم در این مدت.
چطور شد که این همه سرمان شما وکیل عوض کردین؟
خب یکیش خودشون انصراف داد، بقیهشون یه کمکاری میکردن و اینا نمیتونستن کاری کنن برای پرونده، یا تو بین را مثلا میگفتن ما دیگه از پس این پرونده نمیتونیم برگیریم. خب یه پرونده یه جایی بود که مثلا یه دور افتاده، یه بخش به نام بخش ارشد از توابع شهرستان مشکینه. خب همین رو باعث میشد که وکیل هم ساس بسن.
بله سرمان، میگید که شما الان به قید وثیقه آزاد شدید، میدونید که تاریخ تشکیل دادگاه بعدیتون کی هست؟
26 خرداد ماه امسال 88.
بله. امیدوارید که اتفاق خاصی بیفته تو این دادگاه؟ یعنی پرونده مختومه اعلام بشه؟
امیدوارم که برات صادر بشه. من این چیزی که حق خودم.
هیچ وقت تصورش میکردی که یک روز بالاخره از زندان آزاد بشی؟
خب فکرشو نمیکردم و به خودم حق میدادم که من باید آزاد بشم، چون کاری نکردم، جایی متکلم نشدم. من اصلا میگفتم چرا من باید زندانی باشم؟ به چه قانونی؟ اصلا جرم من چیه؟ حالا چیو ثابت کردم به من؟ واقعا این چیزی که میگن قتل باید محرز باشه بس من قصاص بدن، این محرز نیست، فقط تحت یک اقرار، اونم تحت شکنجه.
خب الان شما 8 سالی که از درستتون عقب افتادین، یا اینکه توی زندان درستتون هم خوندین؟
تا حدودی خوندم، ولی این درست خوندم فکر میکنم به چیزی عرضه.
سلمان چه کار مهمی داری که هنوز انجامش ندادی و گذاشتی برای روزی که آزاد بشی؟
خب بنانم
تصمیم بگیرم. اظهارات سلمان اکبری رو شنیدید که به اتهام ارتکاب قتل در سن 17 سالگی زندانی شده بود و اکنون پس از 8 سال با قرار وثیقه آزاد شده است. گفتگویی بود از بهینه گرچی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است، برابر با 21:47 دقیقه به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. مجله نیمه شب را پی می گیریم. آنفلوانزایی که به آنفلوانزای خوکی مشهور شده است به چین و کره جنوبی هم رسید و شمار مبتلایان به این بیماری ویروسی در جهان در عرض یک روز تقریبا 2 برابر شد. بر پایه اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیماری آنفلوانزای خوکی به 15 کشور جهان سرایت کرده و شمار مبتلایان به این بیماری در این 15 کشور به 615 نفر رسیده است. در ایران هرچند تاکنون موردی از این بیماری ویروسی مشاهده نشده، اما وزارت بهداشت برای مقابله با آن در فرودگاه‌ها بخش قرنطینه ایجاد کرده است. در همین باره همکارم مهرزاد پدرام با دکتر فرهاد حشمتی، متخصص ایمنشناسی و بیماری‌های خونی در پاریس گفتگو کرده و نخست از او جزئیات پیدایش این بیماری را جویا شده است. دکتر فرهاد حشمتی:
اصلا این بیماری که به اصطلاح بهش آنفلانزای خوکی میگن، به علت اینکه این ویروس میزبان اون در مرحله اول خوک بوده. البته این اسم رو سریعا عوض کردن، به اون میگن ویروس تیپ آ، به خاطر اینکه هم در خوک هست هم در حیوانات دیگه و مشخص شده که به انسان هم دقیقا میتونه منتقل بشه. و این یک ویروسی هست که هنوز بدن انسان ها روی اون مقاومتی ندارن و از به اصطلاح خوک به انسان و از انسان به انسان میتونه به اصطلاح سرایت بکنه.
آقای دکتر، بیماری آنفلانزای خوکی خطرش به چه میزان هست؟ چقدر خطرناک این بیماری ویروسی؟
به نظر میاد که خطر این ویروس از اون چیزی که در شروع کار فکر میشد کمتر باشه. البته هنوز چون این ویروس برای انسان‌ها یک ویروس جدید به حساب میاد و مقاومت طبیعی هم در مقابلش وجود نداره، همه میتونن این ویروس رو بگیرن، اما خطر فقط در مورد افرادی هست که مستعد هستند، بیماران قلبی، افراد مسن، بیماری‌های ریوی و یا کسانی که دفاع بدنشون کم هست.
این بیماری چطور منتقل میشه آقای دکتر؟
این بیماری مثل بیشتر بیماری‌های از همین تیپ گریپ از طریق دستگاه تنفسی، ذرات بزاق و تماس به صورت تماس مستقیم هست، صورت دست دادن آلوده هست و بین لحظه است که شستن دست، رعایت بهداشت و گذاشتن ماسک میتونه خیلی عامل موثری در پیشگیری بشه.
آقای دکتر، سرعت گسترش بیماری آنفولانزای خوکی در جهان به چه شکلی است؟
ببینید، این نوع بیماری های ویروسی گسترش سریع هست، چون از زمانی که ویروس وارد بدن میشه و شروع بیماری و شخص که به اصطلاح ناقل ویروس هست مدت کوتاه هست و به این علت سرعت توسعه بیماری خیلی زیاد هستش. ولی البته الان با این تمهیداتی که شروع کردن احتمال خیلی زیادی هست که بتونن این بیماری رو مهار کنن، همونطوری که به اصطلاح ویروس مشابه این رو در گذشته ویروس به اصطلاح گریپ پرنده‌ای رو تونستن مهار بکنن.
و اگه این بیماری پندمیک یا همه‌گیر بشه؟
ببینید، به هر حال اگه مهار نکنن، چون این احتمال این که یک روزی بالاخره در سالهای آینده یکی از این بیماری‌های ویروسی، ویروس‌هایی که خودشونو تطبیق دادن با طبیعت یا تغییر پیدا کردن و اینها بتونن یه پاندمی جهانگیری رو ایجاد بکنن که نشه جلوشو بگیریم، هست همیشه. اما به هر حال میدونید که از سالهای قبل یه مقدار این داروهای به اصطلاح ضد ویروسی رو در کشورهای پیشرفته ساختند و ذخیره کردند و از حالا هم خیلی سریعا میدونید که میرن دنبال ساختن احتمالاً واکسن که بتونن بعداً جلوی توسعه بیماری رو توسط واکسینه کردن بگیرن.
آقای دکتر حشمتی، بپردازیم به ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که تاکنون موردی از آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده نشده. شما فکر میکنید آمادگی ایران در مقابل با چنین بیماری ویروسی چطور هست؟
همونطور که فرمودید ما آماری از ایران و کشورهای به صدا همسایه ایران رو نداریم. بعضی از شاید خب یکی از علل این باشه که مسئله پرورش خوک در این کشورها رایج نیست و مخزن بیماری رو ندارن. البته بیماری از انسان به انسان سرایت میکنه و مسافرین میتونن این بیماری رو بیارن در کشور مثل ایران، اما توی ایران این چیزی که مسلم هست تمام این دستورالعمل ها و تمهیداتی رو که در خارج توصیه میکنن رو مراجع بهداشت ایران به اونها دسترسی دارن، میشناسن و میتونن اونها رو همه رو ازش استفاده بکنن. مرحله اول هشدار دادن به مردم هستش، مسئله تهیه ماسکایی که باعث به اصطلاح پیشگیری میشه. من فکر میکنم که در ایران بتونن خیلی راحت مسئولین این مسئله رو اگر احتمالاً به ایران هم اومد مهار بکنن.
توضیحات دکتر فرهاد حشمتی، متخصص ایمنشناسی و بیماری خونی در پاریس را شنیدید درباره بیماری آنفولانزای خوکی در گزارشی از مرساد پدرا.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به آلمان می رویم. جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه 55مین دور فعالیت‌هایش را از روز شنبه تا سه شنبه همین هفته در شهر اوبرهاوزن آلمان آغاز کرد. جشنواره که 46 سال پیش فیلم مستند خانه سیاه است، اثر زنده یاد فروغ فرخزاد، در آن به نمایش درآمد و جایزه نخست را گرفت. از بیش از 5700 فیلم کوتاهی که از 90 کشور جهان از جمله ایران به فستیوال اوبرهاوزن فرستاده شده، تنها 53 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره جهانی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. جزئیات بیشتر درباره این فستیوال را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنوید.
جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهاوزن آلمان که امسال وارد 55مین سال فعالیت خود شده، یکی از معتبرترین فستیوال‌های فیلم در دنیاست. این جشنواره همه ساله در چنین روزهایی برپا می‌شود و مکانی است برای معرفی و شناساندن آثار کوتاه فیلمسازان جوان. برخی از چهره‌های سرشناس سینمای جهان نخستین تجربه فیلمسازی خود را در همین جشنواره اوبرهاوزن آزمودند که یکی از آنها رومان پلانسکی، فیلمساز معروف است. این کارگردان سرشناس در نوشته کوتاهی که بر سایت این جشنواره نشسته، جشنواره فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهازن را بهترین مکان برای جوانانی دانسته که قصد دارند به گونه حرفه‌ای به دنیای فیلمسازی گام بگذارند. رومان پولانسکی خود نخستین تجربه فیلمسازیش را در همین جشنواره اوبرهازن محک زده است. فستیوال فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهازن زمانی در ایران به شهرت رسید که فیلم خانه سیاه است اثر زنده یاد فروغ فرخزاد در آن به نمایش درآمد و جایزه نخست فیلم‌های مستند را از آن خود کرد. شاعر نامدار معاصر فروغ فرخزاد این فیلم را که از جزام و جزامیان می‌گوید 3 سال پیش از مرگش، یعنی 46 سال پیش، راهی جشنواره اوبرهازن کرد.
در میان ما کسی نیست که بداند که تابه کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. مانند فاخت برای انصاف می نالیم و نیست. انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شکر کرد؟ بگو.
من نمی دانم. من عشق بودم ندارم.
خود اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ما خورشید گل بازی.
تو حالا اسم چند تا چیز زشت بگو.
دستگاه.
برای گرامیداشت یاد و خاطره فروغ فرخزاد، جشنواره فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهازن هر از گاهی فیلم خانه سیاه است را در لابلای فیلم‌های برگزیده خود نمایش می‌دهد. به جشنواره امسال که تا روز سه‌شنبه این هفته فعالیت دارد، بیش از 5700 فیلم از 90 کشور جهان راه یافته که تنها 53 فیلم در بخش مسابقه به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. از آنجا که جشنواره فیلم‌های کوتاه در شهر اوبرهازن آلمان هدف اصلی خود را بر تشویق و ترغیب جوانان به فیلمسازی خلاصه کرده، مدیر آن در روز گشایش این جشنواره خواهان آن شد که از این پس سینما و فیلمسازی هم به عنوان یک واحد درسی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها تدریس شود. در پایان به جاست که گفته شود جشنواره اوبرهازن به بخش‌های گوناگون خود یک بخش دیگر هم اضافه کرده و آن ساخت فیلم با تلفن همراه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا از جهان هنر به دنیای ورزش می‌رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
یک مدال طلا و یک برنز حاصل تلاش تیم کشتی فرنگی ایران در اولین روز از رقابت‌های قهرمانی آسیا بود. روز شنبه و در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور تایلند، فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم پس از شکست دادن حریفانی از چین تایپه، قزاقستان و قرقیزستان به فینال رسید و در فینال با پیروزی 2-1 در مقابل فرنگی کاری از کره جنوبی ضمن ایستادن در سکوی اول مدال خوشرنگ طلا برگردن آویخت. روز شنبه همچنین سعید عبدالی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. در پایان روز نخست این مسابقات در 4 وزن اول تیم قزاقستان با 35، ژاپن با 32 و ایران با 30 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا سوم ایستادند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روز یک شنبه با برگزاری پیکارهای 3 وزن دوم به پایان می‌رسد. در دومین روز از مسابقات قهرمانی واترپولوی جوانان آسیا که حکم انتخابی جوانان جهان را دارد، تیم ایران به دومین پیروزی خود رسید. در این بازی‌ها که با شرکت 5 تیم ایران، عربستان، کویت، ازبکستان و قزاقستان در استخر ورزشگاه آزادی تهران در جریان است، روز شنبه تیم واترپولوی جوانان ایران با حساب 10-6 در برابر کویت به پیروزی رسید. تیم ایران در اولین دیدار خود عربستان را با نتیجه 19-4 شکست داده بود. هفته 3 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان عصر شنبه با پیروزی تیم‌های مدعی وولفسبورگ و بایر مونیخ پیگیری شد. در این دیدارها وولفسبورگ همراه اشکان دژاگه، بازیکن ایرانیش که 56 دقیقه در میدان بود، با 4 گل هوفنهایم را در هم کوبید و بایر مونیخ با سرمربی جدیدش یوب هانکس 2-1 از سد مونشنگلادباخ گذشت. در یک بازی مهم دیگر عصر شنبه آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی کیا بازیکن ملی پوش ایران را 82 دقیقه در ترکیب داشت با 2 گل در مقابل بورسیا دورتموند تسلیم شد. بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان روز شنبه دیدار بایر مونیخ مونشنگلادباخ را قضاوت کرد. و در انگلیس روز شنبه تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 در برابر میدلزبرو همچنان تاج صدرنشینی لیگ برتر فوتبال این کشور را بر سر دارد. در چند بازی مهم دیگر هفته 35 چلسی 3-1 فولهام را شکست داد و آرسنال با 3 در زمین پورتسموث به برتری رسید. لیورپول دیگر مدعی قهرمانی لیگ برتر جزیره هم روز یکشنبه در ورزشگاه خانگیش از نیوکاسل پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 30 پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه همین وقت برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که به مسائل و مشکلات کارگران در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن خبرها را از مهین گرجی بشنوید.
جمهوری چک رئیس دوره اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی را شدیداً محکوم کرد. بیانیه رسمی اتحادیه اروپا ضمن اعتراض به اجرای حکم دلارا اعدام وی را مغایر تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و افزوده از سیاست اتحادیه اروپا مصرانه از ایران می‌خواهد تا از اعدام نوجوانان دست برداشته و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانین جزایی خود حذف کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا طرح اعزام سربازان بیشتر به افغانستان ظرف 6 تا 1 آینده را دشوار خواند. آقای گیتس در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN که قرار است فردا پخش شود گفت افزودن 10,000 سرباز به نیروهای آمریکایی در افغانستان کاری است دشوار. در پنجمین روز از عملیات ضربتی نیروهای امنیتی پاکستان علیه مواضع طالبان 16 از شبه نظام میان طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک جنرال پاکستانی گفت این درگیری در منطقه قبیله نشین مهمن در مرز افغانستان رخ داد. و گروه زیادی از استادان و دانشجویان دانشگاه نورس برسترن آمریکا با راه اندازی کمپینی در حمایت از رکسانا صابری دست به اعتصاب غذا میزنند. کمپین رکسانا را آزاد کنید از امروز یک شنبه شروع شده و 12 نیز ادامه خواهد داشت. در ایتالیا اولین مورد بیماری آنفلانزای خوکی تحت درمان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها این فرد یک مرد 50 است که 5 پیش از مکزیکو سیتی برگشته است. به گفته مقامات بهداری این کشور این مرد علائم خفیف این بیماری را داشت و بعد از اینکه نتیجه آزمایش او مثبت اعلام شد در یکی از بیمارستان های شهر ماسا تحت درمان قرار گرفت. گزارش حاکی هلیکوپترهای ایرانی مواضع نیروهای پژاک را در 3 مرزی در شمال عراق هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها یکی از مقامات مرزی عراق گفت که در ساعت 4 صبح روز گذشته روستای کانیسیف، جوماراسی و کاراسوزی که در منطقه 5 قرار دارد با گلوله‌های توپ هدف قرار گرفتند و بعد از آن در ساعت 9 صبح هلیکوپترهای ایرانی دوبار به این روستا حمله کردند. در ایران دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید احتمال تغییر در حکم رکسانا صابری در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. خبرگزاری نیمه دولتی مهر به نقل از دوری نجف آبادی دادستان کل ایران نوشت که پرونده رکسانا صابری باید مراحل قانونی خود را بگذراند و پس از محاکمات نهایی سرنوشت او مشخص خواهد شد. و آخرین خبر این که هیروفومی ناکاسونه وزیر خارجه ژاپن میگوید توکیو نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه‌های بحث برانگیز هسته ایران را با مقامات تهران در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نخست وزیر ژاپن پس از ملاقات با منوچهر متکی همتای ایرانی خود گفت ژاپن صدای نگرانی‌های مشترک جامعه بین‌المللی در برنامه‌های اتمی ایران بود و مایل است که این بحران بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل حل شود. حمید
متشکرم. خبرها را از مهین گرجی شنیدید. میرسیم به برنامه دیدگاه ها. این هفته درباره مسائل و مشکلات کارگران در ایران برنامه از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته در رادیو فردا. روز جمعه روز جهانی کار و کارگر بود و کارگران جهان در حالی به استقبال این روز رفتند که بحران اقتصادی جهان را در بر گرفته و کارگران در همه جهان نگران از دست دادن شغل و معاش خود هستند. اما در ایران افزون بر تأثیرهای بحران اقتصادی، ساختار ناهنجار اقتصاد کشور همراه با سردرگمی در سیاستهای اقتصادی دولتها در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران امروز یکی از شکننده ترین اقتصاد منطقه و جهان است، به طوری که در اکثر ارزیابیهای اقتصادی نهادهای جهانی از پایین ترین رتبه در جهان برخوردار است. در چنین اقتصادی طبیعتاً موقعیت شغلی و درآمدی کارگران هم نمیتواند راضی کننده باشد. در اسفند ماه گذشته پس از ماه‌ها چانه‌زنی، حداقل دستمزد کارگران برای 6 ماه اول سال 1388 تعیین شد که کمی بیش از 260 هزار تومان در ماه است. اگرچه این حداقل دستمزد در مقایسه با سال گذشته بیش از 20% افزایش دارد، اما با توجه به نرخ تورم رسمی که به گفته وزیر کار جمهوری اسلامی 25% است، عملاً کارگران در سال جاری هیچ اضافه حقوقی برای تأمین معاش خود در اختیار ندارند. گذشته از این که نرخ واقعی تورم در ایران را کارشناسان اقتصادی بسیار بیش از 25% ارزیابی می‌کنند، که به این معنی است که دستمزد واقعی کارگران نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. حداقل دستمزد کارگران هر سال بر اساس ماده 41 قانون کار و به وسیله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود. حداقل دستمزد کارگران در حالی در سطح 260 هزار تومان تعیین می شود که بسیاری از کارشناسان میزان خط فقر مطلق در شهرهای ایران را چند برابر می دانند. به گفته عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، میزان خط فقر مطلق در شهرها در حال حاضر حدود 850 هزار تومان است. به مناسبت روز جهانی کار، در برنامه دیدگاه ها در این هفته به بررسی موقعیت کارگران و مشکلات جامعه کارگری پرداخته ایم. در گفتگو با حیدر حاج اسماعیلی، سخنگوی اتحادیه کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و فعال کارگری در تهران، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در تهران، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای شهابی شروع کنیم که خواستهای عمده جامعه کارگری در حال حاضر چی هستن؟ آقای شهابی بفرمایید.
اون چیزی که جامعه کارگری و جنبش کارگری ایران بیشتر بهش نیاز داره، یعنی خواسته اولشون هستش، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هست که سندیکاهای کارگری، اتحادیه، فدراسیون کارگران به این تشکل‌ها نیاز دارن، تشکل‌هایی که از خود کارگر منتخب بشه، با مجمع عمومی و با انتخابات آزاد و دموکراسی برگزار بشه. ولی متأسفانه تا به امروز در ایران همچین مسائلی نبوده، بیشتر که شوراهای فرمایشی جای این تشکل‌های مستقل کارگری را گرفته و اینا نماینده‌های فرمایشی هستن، از طریق کارفرمایان و دولت انتخاب میشن، انتخابات آزاد انجام نمیشه. اینه که کارگر اول باید تشکل مستقل کارگری خودش داشته باشه، بعد مطالباتی که واقعا چندین سال در این 30 سال انباشته شده بتونه از کارفرما و از دولت بگیره.
خب در واقع این یک بخشی از خواستای سیاسی جامعه کارگری، ولی خواستای اقتصادی کارگران در حال حاضر چی هستند؟
طبق قطعنامه‌ای که ارائه کمیته برگزار کننده اول ماه می، طبق قطعنامه‌ای که داده، ما خواسته های جامعه کارگری و جنبش کارگری را در 15 بند با آن اشاره کردیم. یکی از اونها که تامین امنیت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیده شدن فرمای جدید. در واقع اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشه، در رسمی باشه، مطمئنن که اون اراده و توان کار رو داره، امیدوار هست با آینده خودش. ولی متاسفانه بر اثر حالا فشارهایی که اومده، قراردادهای سفید امضا حتی 3 ماهه، 1 ماه هم با کارگر می‌بندن، کارگر دستش به جای بند نیست و جدیداً هم از کارگرا چک و سفته هم می‌گیرن که کارگر اگر گذاشت رفت و اگر کارگر شکایتی کرد، کارفرما راحت‌تر این چکش اینا بگه آقا اینقدر از کارگاه مثلا پول گرفته، این داده، این مبلغ، این چک رو به ما داده، خب سفید امضاست دیگه. اینه که باز همین برمیگرده به همون تشکل مستقل کارگر.
آقای خاوند، آقای شهابی اشاره کردن که کارگران در ایران امنیت شغلی ندارن، که طبیعتاً با توجه به بحران اقتصادی الان در بسیاری از کشورها همین مسئله مطرحه. آیا موقعیت اقتصادی ایران اجازه میده که به کارگرها اون امنیت شغلی مورد نظرشون داده بشه؟
زندگی کارگری در ایران جدا از مسائل بزرگ اقتصادی ایران نیست و در این زمینه مشکلاتی که الان در شرایط کنونی اقتصاد ایران با اون روبروست، فشارش در درجه اول وارد میشه طبعا بر طبقه کارگر ایران. یکی از مسائلی که الان واحدهای تولیدی ایران باش روبرو هستند مسئله واردات انبوه و اینکه شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران مجبورند با کمتر از ظرفیت خودشون کار بکنند. بر اساس بعضی از ارزیابی ها این واحدهای تولیدی با 30% 40% ظرفیتشون کار میکنند، به خاطر اینکه دروازه های ایران روی انبوه واردات بازه. من طرفدار مبادله آزاد هستم و من فکر میکنم که جریان آزاد مبادلات، داد و ستد کالا بین کشورها یک پدیده ضروری است، منتها به شرط اینکه در شرایط واقعی رقابت انجام بشه. در حال حاضر این شرایط در ایران وجود نداره و در حالی که دست واحدهای تولیدی بسته است به دلایل گوناگون از جمله نرخ تورم بالا، مقررات دست و پاگیر، مسائل ارضی و غیره، سیل انبوه واردات به کشور جاری است، به خصوص وارداتی که از کشورهایی مثل چین به ایران میاد. واحدهای تولیدی بسته میشند و شدیداً این مسئله بر این واحدها و در نتیجه بر کارگران زحمتکشان ایران سنگینی میکنه و اگر ما بخوایم در روز اول ماه می بر یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری ایران تاکید بکنیم، همین مسئله واردات هست که در شرایط غیر عادلانه بر اقتصاد ایران، بر واحدهای تولیدی و در نهایت بر کارگران ایران ضربه وارد میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای حاج اسماعیلی، آقای شهابی اشاره کردن به تعهداتی که کارفرماها از کارگران میگیرن و همچنین قراردادهای کوتاه مدت. آقای خاوند هم اشاره داشتن به مسئله واردات که در واقع معنیش اینه که خب کارفرماها با یک سلسله محدودیت‌های روبرو هستن. رابطه جامعه کارگری با کارفرمایان در ایران چی است و اونها چه خواستی از جامعه کارفرماها دارن؟
ببینید، ما امسال در شرایطی اول ماه مه گرامی می‌داریم که انبوهی از مطالبات انبار شده رو کارگرها در ایران دارن. من فکر می‌کنم باید ریشه‌های این عوامل رو در ایران پیدا کنیم. یکی از اونها که بزرگترین مانع هست و خواسته‌های کارگران باعث شده که به سرانجام نرسه، نگاه ایدئولوژیک و دخالت جریان‌های سیاسی و حاکمیتی در کنترل و هدایت نیروی کار در ایرانه. این بزرگترین مانع ماست. این به معنی این نیست که ما حضور دولت رو بخوام نفی کنیم، بلکه یک مشارکت عادلانه و منصفانه که سه‌جانبه‌گرایی ازش تبلور بشه دنبالش هستیم، نه اینکه دولت دخالت و نفوذ داشته باشه. بنابراین کارفرما و دولت شریف ما محسوب میشن. ما با کارفرما نمی جنگیم، با دولت نمی جنگیم، ما برای منافعمون می جنگیم. بنابراین با حفظ احترام و با حفظ رعایت حقوق کارفرما و دولت حقوق خودمون رو می‌خوایم. ما حتی حضور بخش خصوصی رو در فعالیت‌های اقتصادی پذیرفتیم. اینو دنیای امروز میگه. خصوصی سازی روندی است که تجربه شده و دیگه با اقتصاد دولتی نمیشه تأمین کرد زندگی نیروی کار رو. بنابراین اونها باید به حقوق ما احترام بذارن. یکی از اساسی ترین اون حقوق اینه که ما تشکیلات و سازمان رسمی داشته باشیم، سازمانی که مستقل شکل بگیره، با رأی و نظر کارگران شکل بگیره، صنفی باشه، دموکراتیک باشه، دولت درش دخالت نکنه، جریان‌های سیاسی درش دخالت نکنن. این بزرگترین خواسته ماست. کشور ما عضو سازمان بین‌المللی کاره. ما استانداردهای کار رو می‌پذیریم، آرمان‌های ما در اونها نهفته است. اجازه بدن که کنوانسیون های بین المللی کار در ایران پذیرش بشه، اجرا بشه. اگر همین ها بیاد ما به آرزومون رسیدیم. ما چاره ای نداریم که بستر رو برای فعالیت های اقتصادی باید از طریق تأمین خواسته های نیروی کار تأمین کنیم. اگر به نیروی کار در ایران توجه و اعتنای جدی نشه، مطمئن باشید که تلاف سردرگم اقتصاد باقی خواهد ماند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای شهابی، یکی از مسائلی که هر سال مطرح میشه مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگرها است که امسال هم پس از ماه چانه‌زنی در اسفند ماه تعیین شد و کمی بیش از 260 هزار تومان است. جالب این بود که کارفرماها هم با این موافقت داشتند و حتی یکی از نماینده کارفرمایان مطرح میکنه که با توجه به خط فقری که در ایران هست این مبلغ هم چیز زیادی نیست. پرسش من این است که شما در محیط‌های تولیدی که حضور دارید، مشکلات اساسی این محیط‌ها در حال حاضر، یعنی در مراودات و گفتگوهایی که با کارفرمایان دارین چی است؟ آیا کارفرماها تا چه اندازه تفاهم دارن برای خواستهای شما و تا چه اندازه شما برای خواستهای یا سیاستهای تولیدی کارفرماها تفاهم نشون میدید؟
کارگرانی که در واحدهای صنفی و در واحدهای کارگاه‌ها مشکلاتی که با مواجه هستن، خب یکی اینه که خب پایین بودن حقوق هستش و کار زیاد، حقوق کمتر و ندادن این مزایایی که بر اساس قانون، قوانین داخلی ما، قانون کار مشخص شده انجام نمیشه. به هر حال ما در این مراحل اعتراضاتی هم به کارفرما کردیم و گفتیم کارگران، کارگاه ها و دلایلی که اونا مثلا کارفرما داره میاره، میگه آقا من جنسی که فرضاً تولید میکنم و که یا زحمتش مثلا کارگر میکشه تولید میشه، من نمیتونم به فروش برسونم، در نهایت این باعث میشه که من نتونم حقوق کارگر رو. ما عنوان کردیم این ربطی به کارگر نداره. کارگر به هر حال کار خودش رو انجام داده، زحمتش خود کشیده، حالا جنس تولید شده، حالا شما اینو تونستین بفروشین یا نفروشین دیگه مشکل کارگر نیستش. این مشکلش کارفرما با دولت هستش که کارفرما باید همونجوری که آقای دکتر فرمودن باز بودن دروازه های واردات، خب این به نوعی بله یه سری مسائل و موارد مشکلاتی رو برای جامعه ما به خصوص کارگران به وجود آورده، ولی خب ما که نمیتونیم با در مقابل این مسائل وایسیم یا جلوی این حرکت رو. این خود کارفرمایان باید تشکل‌های کارفرمایی با دولت بشونا جانزنی بکنن و هر جوری که خودشون میتونن با این موارد و به حساب اعتراضاتشون رو بکنن، ولی این مسائل باعث بشه که تعونش یا هزینش کارگر بده این غیر منطقی است. کارگر زحمتش داره میکشه، اون چیزی کارفرما میخواد خوب انجام داره میده، شاید بیشتر از اون چیزی داره کار میکنه به خاطر اینکه محل کارشه، به خاطر اینکه احترام به محل کارش میذاره، به خاطر اینکه کارشو قبول داره، دوست داره، بیشتر از اینم شاید کار بکنه، خالص از خیلی از مزایا هم بگذره به خاطر اینکه وضعیتی که الان در کشور با وجود گرانی، با وجود بیکاری، با وجود مسائل و مشکلات دیگه تام به این کار میدن و به اون حقوقی هم که دارن میگیرن قانع هستن، ولی دلیل بر این نمیشه که آقای کارفرما تولیداتش نمیتونه به فروش برسه یا دروازه های مثلا واردات باز هستش از طرف چین و نمیدونم کره شمالی و روسیه، جنس های روسیه تمام ایرانو گرفته، کفش تبریز بهترین دوخت و یا کت شلوار و لباس ایران که بهتر جهان به اون فکر کنم دوم یا سومین کشور باشه که از لحاظ دوخت لباس و کفش اینا باشه، متاسفانه کفش‌های مثلا فرضاً خارجی به خصوص چینی و اینا اومده داخل کشور و با قیمت‌های خیلی پایین‌تر داره عرضه میشه. در کشور ما یک کفش حداقل 15000 تومان در میاد تا دوختش بکنه، ولی متاسفانه کفشی که وارد میشه با 7-8000 تومان داره به فروش میره. درست این مسائل هست، ولی این مسائل به گردن کارگر نیست، مقصرش هم کاره، مقصرش دولت هستش. اینه که ما نمیتونیم بگیم که اینجا چون کارفرما تولیدات خودش رو به فروش نمیرسه و این باعث بر این بشه که حقوق کارگر رو نده، این غیر منطقی است. ما هیچ موقع قبول نمی‌کنیم اینو. کارفرما باید کارگری که کارش کرده حقوقش رو پرداخت کنه، با تمام مزایا حقوق کارگر رو بده. کارگرای ما داریم الان اینجا که واقعا در یک شرایط خیلی بدی قرار دارن. خارجی رو داریم که از 8 ماه تا 21 ماه حقوق نگرفته. وقتی مراجعه میکنه میگه آقا هر چی تولید کردم تو کارخونه مونده، خب رفتی به من نداره که. یا کارفرما میره به اسم کارگر از دولت وام میگیره، کارخونه نساجی خامنه کارفرماش رفته یک بار 1 میلیارد، بار دوم 500 میلیون به اسم عقب افتادن حقوق کارگر وام دریافت کرده، ولی متاسفانه به جای این که این پولو بیاد حقوق کارگر رو پرداخت بکنه، بخواد برای گسترش و نوسازی کارخونه اقدام بکنه، این پولو برده یکی از شهرهای دیگه سرمایه گذاری کرده به یک کار دیگه. خب مسلما این کارفرما نمیاد تو اون کارگاه کار بکنه به اون درد اون کارگر برسه که، و کسی هم نیست جلوی این حرکت وایسته، کسی نیست جلوی این کارفرما رو بگیره آقا این پولی که گرفتی کجا بردی، چرا این کارگر الان داره اعتراض میکنه، چرا حقوق این کارگر که 22 ماهی الان حقوق نگرفته بهش ندادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، آقای شهابی به نکاتی که اشاره داشتن از جمله این بود که مشکلات فروش و یا تولید که کارفرماها باش روبرو هستن ربطی به کارگران نداره. کارگر حقوقش رو میخواد. نکته دیگری که آقای شهابی گفتن مسئله ناتوانی رقابتی کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی است. شما خودتون هم به ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد ایران اشاره داشتید. حالا با تمام این احوال پرسش من این است که شما چه چشم‌اندازی رو می‌بینید برای بهبود این ناهنجاری‌ها و نتیجتاً بهبود وضعیت کارگران؟
اگه اجازه بدید من به این سوال جواب میدم.
خواهش میکنم.
یک نکته ای رو که هم آقای شهابی و به خصوص آقای حاجی اسماعیلی روش تاکید کردند، نکته بسیار بسیار مهمیه و اون تشکیل و وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل هست در یک کشور و به درستی هر دوی اونها گفتن که در قوانین سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌هایی که به وسیله تعداد زیادی از کشورها من جمله ایران به تصویب رسیده، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مورد قبول قرار گرفته و در حال حاضر ما که در کشورهای غربی به سر میبریم به درستی میبینیم که اگر وضعیت رو تونستن تا اندازه‌ای حفظ بکنند و مانع از ایجاد آشوب‌های شدید بشن در بحبوحه بحران جهانی، تا اندازه‌ای زیادی اتحادیه‌های کارگری در این مسئله نقش دارند و بدون وجود این اتحادیه‌های کارگری مستقل وضع از نظر اجتماعی بسیار بسیار آشفته میشه و به همین علت است که در ایران هم برای اینکه ما بتوانیم شرایطی رو برای امنیت اجتماعی و آینده حتی سیاسی ایران پیش بینی بکنیم، وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری است که در شرایط سخت دشوار بتوانند هم با دولت و هم با اتحادیه‌های کارفرمایی صحبت بکنند. مسئله دیگه‌ای که شما روش انگشت گذاشتیم و در سوالتون هست، مسائلی هست که در روابط بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها مطرح میشه. این تنش‌ها بین کارفرمایان و کارگران در همه کشورها هست. در بعضی زمینه‌ها مسائل را حل می‌کنند بین خودشون به خاطر اینکه هر دو طرف در یک وضعیت قرار گرفتند و با مشکلات یکسانی مواجه هستند و در بعضی دیگر مطمئناً اجحافاتی است که علیه کارگران اعمال میشه و با این اجحافات باید مبارزه کرد. مسائل بزرگی که در این حال در ورای اینها اتحادیه‌های کارگری باید روش ابراز عقیده بکنند، مسائل مربوط به کل ساختارهای اقتصادی ایران است. چرا واحدهای تولیدی ایران در این وضعیت دشوار قرار گرفتند؟ یکی از عوامل اون همین مسئله تورم است که کالاهای ایرانی با وجود تمام استعدادی که در کارگران ایرانی هست و همینطور در کارفرمایان ایرانی، قدرت رقابتشون رو از دست دادن. خب به خاطر اینکه تورم در ایران در سطح بسیار بالایی است و مهمتر از همه دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز رو به گونه غیر عادی پایین نگه داشته، این باعث میشه که کالاهای خارجی با قیمت بسیار بسیار ارزان وارد ایران بشن. چه دلیلی وجود داره که مردم ایران، کارگران ایران، واحدهای تولیدی ایران بازار ملی خودشون رو دست بسته تحویل کالاهای چینی بدن؟ به چه علت این وضع اتفاق افتاده؟ چرا کارگران ایرانی باید با شکم گرسنه بخوابند به خاطر اینکه دولت چین تقلب میکنه و چرا دولت جمهوری اسلامی در مقابل این تقلب عظیم چینی ها در عرصه بازرگانی خارجی مقاومت نمیکنه؟
آقای خاوند، میتونید این تقلب رو توضیح بدین؟
بله، عامل بزرگ تقلب اینه که اولا چینی ها دامپینگ میکنن، یعنی کالاهای خودشون رو کمتر از قیمت واقعی به فروش میرسونن و بعد دولت چین برخلاف دولت ایران نرخ ارز رو تا اندازه زیادی گران کرده، یعنی پولش رو ارزان نگه داشته و به همین علت کالاهای چینی به قیمت غیر عادی وارد بازار ایران میشن. و در درجه سوم تمام مراکز تحقیقاتی ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گفتند که بازرگانان چینی با واحدهای تولیدی ایران تماس می‌گیرند و می‌گویند تولید رو متوقف کنین، ما عین کالاهای ایرانی رو به قیمت ارزان‌تر به شما تحویل میدیم و این وضعیتی است که در شرایط فعلی برای بخش بزرگی از واحدهای تولیدی ایران پیش آمده. بنابراین این مسائل است و اگر اتحادیه‌های کارگری در ایران اجازه فعالیت آزاد داشته باشند، نه فقط در مورد مسائل صنفی کارگری میتونن ابراز عقیده بکنن، بلکه با استخدام کارشناسان اقتصادی و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان اقتصادی میتونن به دولت هم بگن چه روشهایی رو در پیش بگیره تا اقتصاد کشور در شرایطی چنین شکننده قرار نگیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای حاج اسماعیلی، انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که جوامع کارگری با چه انتظار و امیدی به پیشواز انتخابات میرن و آیا اصولا در انتخابات شرکت خواهند کرد یا نه؟
خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دارم و تمام فعالین رو در ایران میشناسم، فعالین کارگری رو، مواضع رهبران کارگری سیاسی نیست در ایران. ما صنفی هستیم و فکر میکنم باید این مسیر رو ادامه بدیم، بیشتر تلاش کنیم که از نگاه صنفی مسائلمون رو دنبال کنیم. متاسفانه جریانات سیاسی همیشه از کارگران در ایران به عنوان هیزم انتخابات استفاده کردن و کارگران پلی بودن برای رسیدن به مقاصد جریانهای سیاسی. شما شک نکنید که کارگران نگاه دموکراتیک دارن در عرصه انتخابات و مشارکت رو امری مهم و ضروری میدونن. ما در انتخابات شرکت میکنیم اما نظر خاصی به کاندیداها نداریم، چون کاندیداهای فعلی هیچگاه از تشکیل نهادهای مستقل کارگری در ایران دفاع نکردن. اینا همه سوابق درخشانی دارن در عرصه های مختلف و سوابق بسیار ضعیفی دارن در عرصه مطالبات کارگری. هیچگاه از نیروی کار به صورت شایسته و درست دفاع نکردن، بنابراین نظر خاصی به کاندیداهای موجود نیست. ما تلاش میکنیم که حقوق خودمون رو از طریق فعالیت‌های کارگری محقق کنیم. هر جریانی که از ایجاد نهادهای کارگری و حقوق کارگران دفاع کنه، وظایف و تکلیفش رو در قبال قانون اساسی و آحاد ملت انجام بده و نباید از کارگران انتظار داشته باشه. بنابراین نگاه ما نگاه سیاسی در عرصه فعالیت‌های کارگری در ایران نیست.
آقای شهابی، شما چه پیش بینی می‌کنین از رفتار انتخاباتی کارگران و جوامع کارگری؟
من در مورد انتخابات هیچ اظهار نظری ندارم. ما نمی کسی بگیم که شرکت کنه یا کسی نمیگیم که شرکت نکنه. به هر حال همون جوری که آقای حاج اسماعیل فرمودن، خب این افراد شناخته شده هستن و با توجه که به پیشینه‌ای که اینا هستش و با توجه به شعارهایی که تا به امروز دادن رؤسای جمهوری در گذشته، با اون شعارهایی که دادن عمل نکردن و تا به امروز هم هیچ کدوم از این کاندیداها در مورد مسائل کارگری هیچ اظهار نظر نکردن و اکثرا هم مسائل شخصی خودشون رو عنوان کردن. اینه که ما فقط میتونیم به بدنه خودمون، جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری از طریق مسائل سندیکاها و اتحادیه‌ها بتونیم مطالبات خودمون رو از دولت بگیریم. حالا فرق نمی‌کنه هر کسی می‌خواد باشه، کارگر در جهت دفاع از حقوق صنفی خودش داره حرکت می‌کنه. اگر بهترین به حساب رئیس جمهور هم بخواد انتخاب بشه، یعنی امکاناتی رو در اختیار کارگر بخواد قرار بده، در جای اگر بخواد حقوق کارگر رو ضایع بکنه، زیر پا بذاره یا مساوات ضد کارگری بخواد تصویب کنه، کارگران در جلوی این حرکات ها استقامت میکنن و میستن و اعتراضات خودشون رو اعلام میکنن. ما نسبت به انتخابات این دوره هیچ گونه اظهار نظری نداریم. با توجه به اینکه در گذشته هم که سوالهایی که دادن عمل نکردن، فقط همونجوری که آقای حاج اسماعیل فرزند به نوعی ابزار از این کارگر استفاده کردن، ما به هر حال در حیطه کاری خودمون، صنفی خودمون، مطالبات خودمون رو پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم که بتونه حق کارگر محقق بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان حیدر حاج اسماعیلی، رضا شهابی و فریدون خاون، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این گفتگو همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شادکام و پیروز باشید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
دوستان یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا که نشانیش رو به اطلاعتون میرسونم میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همانجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. نشانی فیلتر شکن ما هست siahchale.com. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. برایتان شب خوبی آرزو مندیم. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر